عامل انسانی درگیرش نیست. وقتی ما یه جایی هست که انسان اونجا نشسته، خیلی المان ها میتونه توش تاثیر بذاره و اون خطا انجام بده و اون در واقع مسیر غلطی رو بره، ولی ماشین وقتی اونجا انجام میده همون چیزی که بهش گفته شده عیناً و دقیقاً و مشخصاً انجام میده. اگر من قرار بوده که با توجه به شغل خودم ایکس ریال مالیات پرداخت کنم، بدون هیچ پارامتر دیگه ای رو این ایکس ریال تاثیر نمیذاره، اون مشخصاً مبلغ رو من باید پرداخت بکنم. و این موضوع باعث میشه که خب وقتی که سیستم اونجا جاری هست، انگشت اتهام هم به سمت کسی برگردونده نمیشه.
در واقع اون پارامترهایی که شما میفرمایید اگر لازم باشه خودش سیستماتیک اثرشو
گذاشته
و خروجیش میشه اون مبلغی که در نهایت قرار ما پرداخت بکنیم.
و با توجه به اینکه تمام این فرآیندها به صورت منطقی داره انجام میشه، همه کسایی که دارن با اون سیستم کار میکنن قبول میکنن و هیچ کس نمیتونه به نرم افزار خورده بگیره که خب تو داری اشتباه میکنی. نکته بعدی که وجود داره اینه که سیستم هایی که الان جاری هست و توی ساختار دولت ما میبینیم اینه که به صورت جزیره‌ای هست، که این یه گرفتاری خیلی اساسیه. اینکه مثلا تامین اجتماعی از دارایی، از مثلا راهنمایی رانندگی، اینا هیچ کدوم اصلا خبر ندارن. نرم افزار هر کدوم داره کار خودش رو میکنه. بعد شما اگر بخواید با این سیستم ها تعامل کنید، باید برید توی دیتابیس خودشون و توی پایگاه داده خودش دوباره اطلاعات وارد
در واقع عامل انسانی باید بیاد این وسط تا بتونه این تجزیه رو انجام بده.
یعنی عامل انسانی این وسط هست که خود این قضیه برای ما دردسر شده. البته خب میدونیم که دولت داره کارهایی هم انجام میده که این وضعیت جمع بشه. متاسفانه من احساس میکنم، حالا برداشت منه، تعامل بین دستگاه ها برای اینکه این همبستگی ایجاد بشه و این یک پارچگی نظام جانبه و فناوری اطلاعات انجام بشه یه مقداری کم هستش. در مورد اینکه فرمودید که چقدر ما میتونیم به قولی اقتصاد مقاوم رو برای خودمون با استفاده از ابزارهایی که دنیای دیجیتال و دنیای هوشمند برامون ایجاد کرده در واقع داشته باشیم، خب یه نکته‌ای که برای من خیلی عجیبه و بعضا توی جلسات در موردش مطرح میشه و صحبت میکنیم اینه که این گاردی که در مقابل بحث دارایی‌های دیجیتال و این ارزهای دیجیتالی هست، این برای چیه؟ یعنی اینکه ما چرا از این فرصتی به این خوبی، مثلا بحث میشد که ما یه شرکت تولید کننده میاد میگه من نمیتونم LC وارد کنم باز کنم، پس نمیتونم قطعه بخرم، پس الان دوچار مشکلم. میگم خب چرا قطعه تو با بیت کوین نمیخری؟ شما چرا با پرفکت مانی به راحتی پول انتقال نمیدید؟ یعنی شما میبینید ابزارهایی که الان نقل و انتقال پول دست شما، یه شما الان برو کانادا، برو داخل تورنتو، میبینید یه کارتخان ایرانی دستشون گرفتن. چرا؟ چون اینترنت داره، با یه شبکه اینترنت وصل شده، شما کارت عضو شتاب بکش خریدتو انجام بده. ما باید یه مقداری به این قضیه اعتماد بکنیم، یعنی بذاریم جامعه هم ترسش از این قضیه بریزه. همون قضیه که ما باید جلوگیری کنیم از خروج ارز از کشور، نباید راه ورود ارز به کشور رو هم ببندیم. اینکه مردم و در واقع دولت و جامعه و سازمان‌ها دارن روی این بحث دارایی دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، باید یه مقدار دست رو باز بذاریم، مخصوصا تو شرایط فعلی که خب این اتفاق بیفته، این ارزه وارد بشه و در آینده نقاط خیلی روشنی رو ما برای در واقع همین بحث ارزهای دیجیتالی داریم. و آخرین نکته که خدمتون عرض بکنم، شما فرمودید که ما نسبت به خیلی از کشورها تو شرایط ایدئال قرار دادیم، ابزارهای در واقع حوزه دیجیتال و حتی حوزه‌های هوشمند در اختیار مردممون قرار گرفته. این حرف درسته، ولی متاسفانه فرهنگ درست استفاده از این سیستم ها و فرهنگ آموزش درست برای استفاده از این سیستم ها داده نشده.
این آموزش از کجا باید صورت بگیره؟ دقیقا الان موضوع ما همینه، چون ببینید این بستر وجود داره، ما بلد نیستیم استفاده کنیم. یعنی حرف عامیانش میشه این دیگه، یا اون جاهایی که میتونیم ازش استفاده نمی کنیم. آیا امروز با توجه به جوان امروز، خانواده امروز، مردمی که کسب و کار و بنگاه های کوچیک و بزرگ دارن، اونها چیکار باید بکنن؟ یعنی اونا کاری که دارن انجام میدن الان غلطه یا درسته؟
میدونید داستان از چقدر، من یکی از کارهایی که انجام میدم، یعنی جزء شغلای من، تدریس همین بیگ دیتا یا کلان داده هست که در واقع فرمودن
آیه
دشپزن. میدونید اون کسی که داره سیاست گذاری رو انجام میده و در واقع یک خط مشی رو برای یک سازمان در نظر میگیره، هدف گذاریش رو و غایتش رو و این مفهوم رو برای مجریان این طرح مشخص نمیکنه. ما مثلا خود بشه بالای 80% سازمان هایی که رفتیم ارائه دادیم برای کلان داده و بیگ دیتا، اصلا بستر مناسب بیگ دیتا ندارن. صرفا اومدن اونجا نشستن و توی جای خیلی اساسی میگن خب بیگ دیتا خرج داره، خب شما چی داری؟ شما بستر ابری میدونه چیه، پیش پردازش داده این امکانه نیست، ولی میگن که خب کلان داده ها رو ابلاغ بکنید، همه سازمان ها برن به سمت اینکه خب اولا که سند جامع داده هاشون ارائه بدن، بعد از اون طرف هم بیان تحلیل کلان داده انجام بدن، در صورتی که خب اصلا امکانش نیست. یا مثلا توی آموزش پرورش ما، من خودم درگیر مسئله بودم، گفتم بحث سواد دیجیتال و سواد رسانه‌ای از طریق معلم های پرورشی آموزش داده بشه به بچه ها. مدرسه و آموزش پرورش استان و منطقه درک این موضوع رو باید داشته باشه که ما چرا داریم این کار میکنیم، ما اصلا برای چی بچه، چرا ما فقط، یعنی یه گرفتاری که داریم
در اون هدف آموزش رو مشخصشون. ببینید الان دانش آموزای ما مطمئنن تو خیلی از این مسائل شاید از خود کادر اجرایی اون در واقع مدرسه شاید جلوتر باشه.
بله.
چرا؟ چون که همشون از شاید قبل از اینکه حروف الفبا رو یاد بگیرن حروف انگلیسی رو یاد گرفتن یا آماده شدن برای ارتباط برقرار کردن با بحث دیجیتال و ارتباطات حالا به هر حال هوشمند و اینترنت و اینها. اینجا اون هدفه که در واقع باید توی آموزش و پرورش مشخص بشه برای اینکه ما بریم برسیم به این موضوع و آموزش بدیم. این هدفه شاید نمیدونم به صورت واضح مشخص نیست. این رو باید همون دوستان و مسئولین باید بیان این کار رو بکنن، یا توی دانشگاه ما الان وضع چجوریه؟ چون فکر میکنم توی دانشگاه ما اوضاعمون یه ذره بهتره، چون عملا با یه سنی مواجه هستیم که خود اونها اطلاعاتشون خیلی بالاتره و کارآفرینان ما معمولا از همین دوستان داره بیرون میاد دیگه، همین بچه‌هایی که توی این حوزه دانشگاه و در واقع بحث‌های پارک علم و فناوری هستن. اون آموزش رو فکر می‌کنید الان مشکلش چیه؟ چجوری باید انجام شه؟ فقط اینو خلاصه بفرمایید که من سوال بعدی رو از آقای دکتر داشته باشم.
که من موافق این هستم که آموزش تو سطح ابتدایی و در واقع دبیرستان توی بحث آموزش‌های اولیه انجام بشه، به دلیل اینکه به قول شما دیگه تو دانشگاه این مقدار دیر شده، همه کاری می‌خواستن انجام بدن انجام دادن و من توی رشته‌های تخصصی کاری باش نداریم، توی رشته‌های عمومی توی سطح دانشگاه هم فضای خیلی مساعدی رو برای استفاده از سیستم‌های بانکی و در واقع دولت همراه و بحث دولت الکترونیک نمی‌بینم.
متشکرم، ممنون. آقای دکتر فاطمی، الان با توجه به هم صحبت‌هایی که شد، هم گزارشی که شنیدیم و در واقع داشت در این رابطه اقتصاد هوشمند توضیحاتی رو می‌داد، ما کنشگران مختلفی توی اقتصاد هوشمند داریم. اگر ممکنه هم به این کنشگرانی که یا بازیگرانی که باید باشن توی این موضوع اشاره کنید، که فکر میکنم یکی از حالا مختصات اون المان‌های تشکیل دهنده اقتصاد هوشمند هم دارایی دیجیتال هست، که این موضوع هم باز میشونیم یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم.
بله، ببینید من میخوام اول این نکته رو اشاره کنم. سوالی که مطرح شد و آقای سوری اشاره کردن، دقیقاً این سوال رو میتونیم یه مقداری خیلی روش بحث بکنیم. سوال اصلی این هست که چقدر تونستیم، یا دولت در واقع تصمیم گرفته، یا همین جمله‌ای که وزیر اقتصاد اشاره کردن، ما چقدر تونستیم در واقع امضای مدیر رو حذف بکنیم. یعنی این سوال خیلی مهمه، ما
چه کار سیستماتیک انجام بشه،
چقدر در واقع فرایندهای حتی در مسیر دولت، یعنی کسب و کارهای دیجیتال یا کسب و کارها رو به خود پلتفرم ها، به مردم، به خانواده ها، به قول شما کنشگران و بازیگران اقتصاد واگذار کردیم. ببینید ممکنه خیلی راحت بتونیم بعضی مفاهیم رو تعریف کنیم، بر برنامه بیاریم. مهمترین بحث ما اینه و خواسته ما این هست که بتونیم کمی حرف بزنیم، بتونیم در واقع با سازوکار اجرایی به موضوع نگاه کنیم. کاملا نکته درستیه. ما اگر نتونیم این فرایندها رو حتی شده در صورت به صورت حداقلی تو فرایند کاری داشته باشیم، واقعیت اینه که آخر سر در اقتصاد خانواده اثر نداره. اشاره کردن موضوع دارایی دیجیتال. ببینید ما یه موقعی نگرانی های اقتصاد کلان کشور داریم، من راجعش بحثی ندارم، ما قطعا در شرایطی هستیم که باید حواسمون به خیلی از مسائل
ملاحظات رو باید حتما توی این برنامه هم داشته باشیم،
ولی بحث ما اینه آیا نگرانی ها و مخاطرات اقتصاد کلان نباید به این شدت در اقتصاد خرد ورود بکنه. این که ما میتونیم یک کسب و کارمون با یک ابزار در واقع جدید، با یک ابزار نوآورانه، با یک ابزار دیجیتال، با یک فناوری در واقع انتقال ارزش پول یا معامله دیجیتالی امروز به سادگی کارشو در سطح دنیا بکنه، نباید ما اینقدر به شدت نگران بشیم که این ممکنه بیاد یه دفعه مثلا همه فضای اقتصاد کلان ما رو تهدید کنه. نکته کاملا درست اشاره کردن آقای سوری. ما اگر نگاهمون رو در واقع در اقتصاد دشمن از نگاه خرد در واقع این تمرکزمون رو اقتصاد خرد بذاریم، قطعا اینهاست که میتونه اون مؤلفه‌های تاثیرگذار کلام باشه. ببینید مثال خیلی ساده بزنم، ما همین بحثی که در داخل خانواده‌ها الان، خب همه خانواده‌ها در واقع دغدغه مهارت آموزی بچه‌هاشون در کنار در واقع محتوای درسی مثلا رو بحث زبان دارن، تو بحث مثلا فرض کنین آموزش موسیقی دارن، تو بحث ممکن مهارت‌های مثلا آموزش قرآن داشته باشن. اینا مهارت‌های سنتی است که یه جوری همه خانواده‌ها دارن. ما همه بحث اون هست که باید خانواده‌ها برای آماده شدن برای این در واقع آماده کردن بچه‌هاشون به خودشون برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در اقتصاد هوشمند بتونن یکی از اون مهارت‌های ایجاد درآمد به کمک ابزارهای دیجیتال هم پیدا بکنن. ببینید من چقدر الان مثلا برنامه‌ریزی می‌کنم که بچه‌م حتما یکی از این نرم افزارهای فرض کنیم پاورپوینت، نرم افزارهای مثلا انیمیشن، اون درآمدهایی که میتونه، یعنی کسب کارهای کوچیکی که میتونه به نحوی هم در شناخت من اثر داشته باشه و هم چه بسا به من در واقع تو حوزه ورود در سودشون به صورت خرد کمک بکنه. اینجا نکته ما اینجاست. پس عملا درسته ما باید کلان طراحی کنیم، ولی باید خرد شروع کنیم. خانواده‌ها خرد خرد شروع کنن، مهارت‌های دیجیتالی رو، مهارت‌های کار در فضای دیجیتالی رو به بچه‌هاشون یاد بدن، خودشون یاد بگیرن، و از اون طرف هم دولت با شروع کنه کم کم واگذار کنه خیلی از فرآیندهاش رو به خود مردم. و به نظر من بزرگترین شاخص ما آیستوری شرکت میتونه این باشه. ما الان در چند فرایند مثلا هر وزارتخانه امضای مدیر رو حذف کردیم، یعنی واگذار کردیم به سیستم، واگذار کردیم به نتیجه یک گزارش در واقع دقیقی که توسط ماشین از دیتاها و از در واقع مجموعه دستورالعمل‌ها گرفته شده. قبول کنیم تا وقتی انسان دخالت داره میتونه همیشه این خطاهای انسانی یا خدای نکرده سوء استفاده‌های انسانی همه مؤلفه اقتصاد رو در واقع به هم بریزه، حتی اقتصاد خرد رو. پس برای من توصیه اصلی ما اینجاست، ما باید به سمت بریم که بتونیم از دیتا استفاده مؤثر ببریم، ما باید بتونیم تصمیم رو واگذار کنیم به مردم، و از اون طریقه که میتونیم در واقع تاثیرگذاری در اقتصاد کلان، اقتصاد خرد رو در واقع در داخل خانواده ها ان شاءالله بتونیم بهبود ببخشیم.
متشکرم، ممنون. ما به حال داریم استفاده میکنیم از نظرات کارشناسان محترم برنامه. 30035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، موضوع برنامه اقتصاد هوشمند. از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه با ما همراه باشین. با ادامه برنامه
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
در مورد اقتصاد هوشمند باید گفت که با توجه این که در واقع زیرساختای اینترنت توی کشور کلا توی جهان رو به افزایش و فراگیر میشه و همینطور گوشی‌های هوشمند موبایل ها با باعث شده که پتانسیل جدیدی توی اقتصاد کشورها به وجود بیاد و ما میتونیم از این پتانسیل به عنوان یه فرصت نگاه کنیم و محصولات خودمون رو و خدمات خودمون رو توی این بستر ارائه بدیم. در واقع رو به پیشرفت میره که حوزه‌های مختلفی هم در بر میگیره، مثل گردشگری و حمل و نقل و در واقع تولید، کسب و کار، کشاورزی و غیره. در واقع یه طرحی هم بود به نام شهر هوشمند که یکی از مبنای اصلی در واقع شهر هوشمند هم همین میتونه اقتصاد هوشمند باشه که ما بتونیم محصولاتمون رو، کسب و کارمون رو از طریق بستر اینترنت که الان در حال حاضر هم در واقع جزء جدای ناپذیر زندگی هممون شده، تو این بستر بتونیم ارائه بدیم و کسب و کاری راه بندازیم، یا اینکه محصولاتمون یا حتی کارآفرینی کنیم. و بستری خیلی خوبیه به نظر من با توجه به پیشرفتی هم که تو این در واقع حوزه شده، میشه فرصت مناسبی رو تلقی کرد و بتونیم از این فرصت استفاده کنیم برای در واقع کسب درآمد و اقتصاد. البته فقط در همین حیطه شخصی نیست، اقتصاد جهانی هم در واقع رو به هوشمندسازی رفتن همونطور که میدونید تو کشورهای مختلف برای ارائه محصولاتشون سایت های مختلفی رو زدن که سایت های معتبر جهانی هم هستن که خرید ها از کشور از یک کشوری در اون سر دنیا و در واقع این سر دنیا میتونه از اون سر خرید کنه به راحتی. ارزهای مختلف دیجیتالی هم حتی تو این هیته ظهور کرده، مثلا بیت کوین و ارزهای دیگه که خیلی راحت کرده در واقع و اون در واقع فضایی رو که ما برای خرید داشتیم رو گسترش داده. البته خب یه مقدار هم اطلاعات ما فکر می‌کنم کافی نیست این هیته و میتونه اطلاعاتی که شما در اختیار ما می‌ذارید کمک کنه ما رو تو این راه در واقع بتونیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم برای اینکه بهتر و بهینه‌تر بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خداحافظ.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
با تشکر از برنامه ضرب سکه میخواستم ببینم نقش آموزش و پرورش در اقتصاد هوشمند چیه. متشکرم.
خب خیلی ممنون از شنوندگان عزیز و محترمی که همراه ما هستید. به هر حال ما می‌خوایم با ضرب سکه یاد بدیم که چجوری سکه ضرب بکنید و در نهایت بتونید که کسب روزی حلال رو داشته باشید. من فکر می‌کنم این سوال آخر رو حالا بهتون به نوعی پاسخ دادیم، ولی اگه صحبت تکمیلی آقای دکتر فاطمی دارید بابت اینی که به هر حال نقش آموزش و پرورش در اقتصاد هوشمند چی میتونه باشه رو یه توضیح کوتاه بفرمایید که من سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح بکنم.
ما توصیه‌مون هست که دانش آموزش در کنار برنامه‌های درسی آموزشی علمی که داره بحث آموزش مهارت‌های کسب و کار دیجیتال هم برای بچه‌ها داشته باشه، یا حداقل در واقع برنامه‌ریزی که بعضی از مدارس می‌ذارن دانش آموزش با نگاه مساعد و مثبت بهش نگاه کنه. ما همین نگاهمون هست که باید هر ایرانی یا هر فردی در فضای اقتصاد هوشمند مهارت یک کار کردن یا یک نوآوری ایجاد نوآوری در فضای اقتصاد هوشمند رو داشته باشه.
این موضوعی که داریم ازش صحبت می‌کنیم همون سواد دیجیتال هست.
دقیقاً.
خیلی ممنون، تشکر. آقای مهندس سوری، یه نکته‌ای که خیلی شاید ارتباط کامل داشته باشه و یکی از اجزای اقتصاد هوشمند به حساب میاد، اشیاء هوشمند هست. اشیاء هوشمند یا حالا ما در تو اینترنت اشیاء زیاد شنیدیم، ولی اشیاء هوشمند رو یه مقدار اولا برای ما مشخصا توضیح در موردش بدین و به هر حال وقتی که اشیاء هوشمند بشن عملا این اتفاق اقتصاد هوشمنده شکل هوشمندتری میگیره. یعنی همون صحبت این که همه اجزای این موضوع باید هوشمند باشن که حضرت عالی هم بهش اشاره کردین، یه مقدار اگه در تو با این موضوع توضیح بفرمایید.
عرض به خدمت شما که هر زمانی که شما روی یک دستگاهی یک دیوایسی در سیستم عاملی رو نصب می‌کنید، اون سیستم میتونه یک سیستم هوشمند باشه. حالا ممکنه که سیستم عامل به صورت مستقیم روی اون دستگاه باشه، ممکنه به صورت توزیع شده مجموعه از اشیاء از یه دونه در واقع سیستم عامل استفاده بکنن. در بحث در واقع اقتصاد هوشمند ما مفهوم شهرهای هوشمند رو داریم و اگر در اشیایی که توی اون شهر وجود دارن مثل چراغ‌های راهنمای رانندگی، مثل در واقع دوربین‌هایی که برای راهنمای رانندگی هست، مثل عوارض شهرداری، مثل هر چیزی که داخل در واقع شهر شما می‌بینید به روش‌های مختلف با مردم تعامل داره، بیاد در قالب یک سیستم عامل توزیع شده قرار بگیره و خود دستگاه بتونه اگر مخاطره ی اتفاق افتاد واکنش نشون بده، اگر در واقع نیاز هست که یک تعاملی صورت بگیره دستگاه به صورت خودکار این کار انجام بده، ما اشیاء هوشمند رو توی جامعهمون به وجود آوردیم. نکته ای که هست، من فکر میکنم کشور ما الان یک فاصله زیادی داره با اینکه بخواد در واقع در تمام با توجه حالا به مساحت کشور و با توجه به سیستمی که برای آموزش پرورشمون و برای جامعهمون در نظر گرفتیم، فاصله زیادی هست تا اینکه کل جامعه بتونه در واقع با استفاده از اینترنت اشیاء بیاد و به شکل هوشمند قرار بگیره. البته تو دنیا خیلی محدود می‌بینیم کشورهایی که الان دارن به این سمت میرن.
بله بسیار متشکر. یه نکته ای که یکی از المان‌های اون بازیگران در واقع اقتصاد هوشمند ازش نام برده میشه انسان هوشمنده. آقای دکتر ما منظورمون از انسان هوشمند چیست؟
ببینید انسانی که بتونه در فضای در واقع شرکتی کسب و کار دیجیتال خودش هم استفاده هوشمند داشته باشه و بتونه نقش هوشمندانه خودش رو در مسیر درآمدزایی بین‌المللی برای خودش داشته باشه. ببینید نکته که اشاره کردن به نظر من اونطوری که من اطلاع دارم الان در کشور ما تو بحث ماشین هوشمند ما الان تا اندازه‌ای به بحث بیمه هوشمند، بحث عوارض هوشمند یا بحث حتی در واقع بحث هزینه‌های پارکینگ هوشمند داریم نزدیک میشیم و یا حتی مواردی رو تا اونجایی که من اطلاع دارم به صورت آزمایش اجرا کردیم. ما توصیفون اینجاست انسان وقتی هوشمنده به قول شما که اگه خودروش در واقع همه مسائل مرتبط با خودروش رو بتونه هوشمندانه مدیریت بکنه، من باید بتونم بیمه‌ام رو بر اساس میزان خسارت یا پایش یا پیمایش یا سفری که داشتم پرداخت کنم، من باید بتونم در واقع میزان عوارضمو بر مبنای کیلومتر پرداخت بکنم، من باید بتونم در واقع هزینه پارکمو به میزانی که پارک کردم پرداخت بکنم. خب انسان هوشمند انسانیه که همه مؤلفه‌های در واقع چه رفاهیش چه در واقع زندگیش یا درآمدیش بتونه از این زیرساخت‌های هوشمند خوب استفاده بکنه و بتونه در واقع بدون دغدغه همه تمرکزش باشه به در واقع نوآوری و خلق ارزش. ما در دنیای اقتصاد هوشمند یا در دنیای دیجیتال همه نگاهمون هست که دارایی‌های دیجیتال و توانمندی های دیجیتال به کمک همدیگه میتونه ارزش های جدید دیجیتالی ایجاد بکنه. در دنیای آینده اقتصاد هوشمند ارزش مهمه. ارزش ها به نسبت نگاه سنتی دیگه فقط جسمای فیزیکی و ساده نیست، بلکه اون دارایی فکری، ایده ها و در واقع ولیو هایی است که در دنیا میتونه خودشون در واقع یک سهم عمده‌ای در تحول خانواده ها و اقتصاد خانواده ها داشته باشه.
متشکرم و ممنون. آقای مهندس‌سوری درباره این نکته که فرمودید که به هر حال ما توی بعضی از مسائل حالا این مقدار عقب هستیم و نباید الان جلوشو بگیریم و بریم، یه نکته‌ای که وجود داره تو بحث فناوری اطلاعات این هستش که همه معمولاً چند قدم جلو هستن، ما آیا نباید بیایم بریم به این سمت که یک گروهایی رو حالا نمیدونم وجود دارن یا خواهند بود که بیان این مسائل رو رصد بکنن که بعداً با مقابله مواجه نشیم، یعنی ما پیشتر خودمون کارامون رو انجام داده باشیم و سیستممون آماده باشه؟
عرض کنم خدمتتون، من فکر می‌کنم برای اینکه این اتفاق بیفته باید یک سری تشکل تشکیل بشه، در واقع ان جی او ها بیان این موضوع رو دست بگیرن و بیان مثلا اکثر جاهای دنیا به جامعه کمک بکنن که با فناوری دوستی پیدا بکنن و قبل از اینکه در تکنولوژی و در واقع فناوری وارد کشور بشه یا در کشور ساخته بشه، فرهنگ اون و توان استفاده از اون و ایده‌ای که اصلا برای اون قضیه تکنولوژی شکل گرفته توی جامعه نهادینه شده باشه و در نهایت جامعه ما بتونه به صورت مناسب از این ارزشی که به وجود اومده استفاده بکنه.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر حالا برای جنبندی پایانیتون اگر نکته‌ای هست بفرمایید که یه 30 ثانیه شما تقریبا وقتش.
من هم توصیه اصلیم به دولت و خانواده‌ها و مردم این هست که درسته که عجله کردن در این مسیر میتونه شتاب زدگی میتونه هزینه های زیادی داشته باشه، ولی یادمون نره که زمان در واقع خیلی خیلی گران قیمت داره از دست میره. حتما باید شروع کنیم. همه خانواده ها توصیه من این هست که یک مهارت دیجیتالی رو برای خودشون و برای بچه هاشون در دستور کار داشته باشن. دولت توصیه من این هست که فضای تمرین کردن رو انشالله تو این مسیر اجازه بده که ایجاد بشه و نگرانی نداشته باشه.
بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما. امروز اقتصاد هوشمند رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم در انتها که به هر حال برای اقتصاد هوشمند زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید بیشتر فراهم بشه که در نهایت بتونیم با سواد دیجیتال و به هر حال مردمی که به سمت هوشمندی و سازمان‌های هوشمند و دولت هوشمند قطعات پازلی هستند که میتونن این موضوع رو برای ما تکمیل بکنن. آموزش و پرورش هم در نهایت باید بتونه که از این بستر استفاده بکنه و آموزش کامل و وافی خودش رو توی این حوزه داشته باشه. ما در خدمت میهمانان محترم برنامه بودیم. آقای دکتر سید ولی الله فاطمی اردکانی، عضو هسته اندیشه ورزی اقتصاد هوشمند، همچنین آقای مهندس شروین سوری، مدیر عامل محترم شرکت پردازش هوشمند، همچنین همچنین تهیه کننده برنامه سرکار خانم بهریه و خانم ربانی، هماهنگی آیتم ساز و گزارشگر ما سرکار خانم شعار و صدا بردار محترممون آقای خانیزاده. بنده علی مسعودی هستم، روز رو بر شما خوش میدانم. ان شاء الله پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ضرب سکه رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه ی رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. اگه قرار باشه به یک آدم نمره بدید، اول به رفتار و اخلاقش نگاه میکنید. بعد اگر رفتارش به دلتون بشینه، میگید خوبه یا بده. اصلا خوب بودن و بد بودن آدم ها، دوست داشتن یا دوست نداشتن اونها، بستگی بسیار زیادی با رفتار و اخلاقی که اونها به ما نشون میدن داره. چون همین رفتار و اخلاقی که میتون اونها رو پیش ما محبوب کنه یا از چشم ما بندازه و باعث بشن دوستشون داشته باشیم یا از اونها متنفر بشیم. حسن خلق یا اخلاق نیکو داشتن یکی از صفتهایی که آدمها رو عزیز میکنه، هم برای مردم هم برای خداوند. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق در خانواده میشنویم.
معاشرت شبهناک یه هم قضای شبهناک، این دو چیز سبب می شود که اخلاق خانواده روش پیدا نکنند، بلکه سیر قهقرایی بکند و اخلاق ضد اسلامی پیدا بکنه. اینجوریه، اگر این دو چیز مراعات بشه رشد پیدا می کند، مخصوصا به زمینه تعلیم اعتقادات و اینکه پدر و مادر در جامعه که هست خودش را مسئول تربیت روح هم بدانه، یعنی بدانه آقا اولاد هم هست، تنها آقا والده نیست. و به نظر بنده سده 70 از مردم آقا اولاد هم، سده 30 از مردم میشه آقا اولاد نباشن. برای مادی ها زیاد زحمت میکشه و به جایی برسه، ماشین و چه و چه و چه، اما مثلا به اخلاقیات و اعتقادات خبری نیست یا کم خبر هست. این سبب میشه رشد اخلاق پیدا نکنه، عکسش بشه دیگه.
شنوندگان گرامی، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و ساعات پیش رو لحظات خوب و پرباری باشه برای تک تک شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیز. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک